رئیسره.
با عرض سلام، صبح بخیر، با تشکر اجمل هند، امیدوار هستم شنونده های عزیز روز را به خوشی آغاز کرده باشند. در این مجله خبری نیم ساعت هم من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. دیدار رئیس جمهور غنی با نواز شریف و جو بایدن بالای گفتگوهای صلح افغانستان متمرکز بود. رئیس جمهور افغانستان در سوئیس است و امروز با چند چهره برجسته دیگر گفتگو خواهد کرد. خبرنگاران در هرات بر حمله بالای کارمندان کابورا پروداکشن در کابل اعتراض کردند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماری از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین‌المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو میکند. حکومت افغانستان ادعای نظامیان پاکستانی را به شدت رد کرده است که گویا حمله مسلحانه بالای پوهنتون باچاخان در پشاور از افغانستان سازماندهی شده بود. و خدیجه اسماعیلوا خبرنگار زندانی آذربایجانی تایید کرده که امل کلونی وکیل مدافع حقوق بشر در محکمه حقوق بشر اروپا از وی دفاع میکند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماری از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین‌المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو میکند. محمد اشرف غنی برای اشتراک در مجمع اقتصادی جهان به سوئیس رفته است. رئیس جمهور غنی دیروز در حاشیه این اجلاس با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست سه جانبه درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان صحبت کرد. سرایا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی امروز نیز با شماری از سیاستمدارها و اقتصاد پیشه های برجسته گفتگو میکند.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا، با خود شخص بیل گیتس و با کلاس شواب بنیادگذار مجمع اقتصادی جهانی و سایر سران و نخبگان جهان در سیاست و اقتصاد صحبت داشته باشد.
مجمع اقتصادی جهان که همه ساله برگزار می شود روز چهارشنبه در شهر داووس سوئیس آغاز شد. حکومت افغانستان ادعای نظامیان پاکستانی را به شدت رد کرده است که گویا حمله مسلحانه بالای پوهنتون باچاخان در پشاور از افغانستان سازماندهی شده بود. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه دیروز گفت کابل هیچگاه گروه‌های تروریستی را حمایت نمی‌کند و به آنان پناهگاه‌های امن فراهم نکرده است. قبل از این عاصم بجوا رئیس روابط عامه اردوی پاکستان گفته بود افرادی که بر پوهنتون باچاخان در 400 پشاور حمله کردند تماس‌های تلفنی با افغانستان داشتند. در نتیجه این حمله 21 نفر که اکثر آنها محصلان بودند کشته شدند. سازمان عفو بین المللی حمله تروریستی بر کارکنان شبکه تلویزیونی خصوصی طلوع در افغانستان را به شدت محکوم کرده است. در نتیجه حمله انتحاری شام چهارشنبه بر یک بس حامل بیش از 30 تن از کارکنان این رسانه 7 نفر کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. سازمان عفو بین المللی گفت خبرنگاران در جنگ دخیل نبوده و مردمان ملکی هستند. به گفته این سازمان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر حمله بر کارکنان مطبوعات جنایت جنگی به شمار می رود. امروز نشست غیر رسمی در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان در قطر برگزار می شود. این نشست غیر رسمی از سوی مؤسسه بین‌المللی به نام بگواش راه اندازی شده است. احمد سعیدی که سال گذشته در اجلاس مشابه شرکت داشت میگوید در این اجلاس نماینده شورای عالی صلح، نمایندگان نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی اشتراک میکنند، اما به گفته وی حکومت در این نشست نماینده ندارد. احتمال اینکه نماینده های طالبان نیز در این اجلاس قطر سهم بگیرند بعید نیست، زیرا در اجلاس مشابه سال گذشته حضور داشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. واشنگتن مقرره جدید را اعلام کرد که به اساس آن شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که همزمان شهروند کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان هستند برای رفتن به آمریکا باید ویزه درخواست کنند. افرادی که از ماه مارچ سال 2011 به این کشورها رفتند نیز باید برای رفتن به ایالات متحده آمریکا ویزه بگیرند. خبرنگاران، کارکنان امدادرسانی و آنانی که برای تجارت مشروع به این کشورها سفر کردند از شرایط جدید ویزا مستثنا هستند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت موارد استثنایی به طور جداگانه بررسی شده و تصمیم گرفته می شود. حکومت آمریکا می گوید هدف اقدام جدید جلوگیری از خطر حملات تروریستی در این کشور است. خدیجه اسماعیلوا، خبرنگار زندانی آذربایجانی، تایید کرده که امل کلونی، وکیل مدافع حقوق بشر در محکمه حقوق بشر اروپا، از وی دفاع می کند. خانم اسماعیلوا برای بخش آذربایجان رادیو آزادی گزارش تهیه می کرد. فارز نمازلی، وکیل مدافع او، دیروز در یک اعلامیه گفت خدیجه اسماعیلوا پیشنهاد امل کلونی را پذیرفته است.
امال seçməyinin səbəblərindən biri odur ki, amal o vaxtı.
O məqəyyət ki, az dəlailə ki, Xadija pəşnihad əməl kolonii ra pəzirəft, şücana və təlaş-həy şücana əməl kolonii dərinə vəxər, dər dəfa az qaziyə yək xəbərnəqar zindani Məsr bud. همزمان با این، نینات پیج، رئیس عمومی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، گفت تصمیم امل کلونی حمایت وی از خدیجه و ژورنالیسم بوده و اطمینان می‌دهد که خدیجه در مبارزه به خاطر آزادی برنده می‌شود. سازمان ملل متحد می‌گوید گفتگوهای مهم به هدف پایان جنگ داخلی سوریه احتمال دارد که چند روز به تعویق بیفتد. این در حالی است که جنجال روی این موضوع که کدام گروه‌های اپوزیسیون در گفتگوها شرکت کنند شدت گرفته است. یک سخنگوی، استفان دیمستورا، فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، گفت این گفتگوهای قرار بود در 25 ماه جنوری در شهر ژنو سوئیس برگزار شود، شاید به تأخیر بیفتد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه گفتگوها بین نمایندگان حکومت و اپوزیسیون را میزبانی می‌کند. شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاه از داشته‌های این مجله خبری. دیدار رئیس جمهور غنی با نواز شریف و جو بایدن بالای گفتگوهای صلح افغانستان متمرکز بود.
موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود و تمام طالبانی که مایل به پیوستن به روند صلح هستند برشان وقت معین تعیین شود.
رئیس جمهور افغانستان در سوئیس است و امروز با چند چهره برجسته دیگر نیز گفتگو خواهد کرد. اعتراض خبرنگاران هرات بر حمله بالای کارمندان کابورا پرودکشن در کابل.
گروه های تروریستی و گروه های طالبان دشمنی خود با آزادی بیان در افغانستان اعلام داشتند. این یک اتحاد همگانی میخواهد و حمایت حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان میخواهد.
واشنگتن میگوید تحریم های وضع شده بالای ایران به خاطر آزمایش راکت بالستیک پا بر جا میمانند. نشریه های پرتیراژ جهان را نیز در همین مجله خبری ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از افغان میشنویم که پس از پشت سر گذاشتن راه های پرخطر مهاجرت دوباره به افغانستان برگشته.
سختی های بسیار زیاد را متحمل شدیم در آن. در حد سختی که این مرگ ما پیششون خود دیدیم. برای دوستان از همینجا توصیه میکنم که به هیچ عنوان سعی کنن این راه پر پیچ و خم را سعی کنن در پیش نگیرن که واقعا خوشایند نیست.
با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امانه امیرزای هم به شما سلام میرسانه. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماره از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو میکند. محمد اشرف غنی برای اشتراک در مجمع اقتصادی جهان به سوئیس رفته است. رئیس جمهور غنی دیروز در حاشیه این اجلاس با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، و نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، در یک نشست سه جانبه درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان صحبت کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان اصرار ورزید که تنها جنگجویان طالبان که با خشونت و تشدد مخالفت دارند میتوانند در پروسه صلح اشتراک کنند. محمد اشرف غنی در دیدارش با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، و نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس سوئیس گفت خشونت و حملات مسلحانه در افغانستان باید متوقف شوند و مراکز آموزش نظامی طالبان مسدود گردند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان تاکید کرد که دروازه های صلح در برابر همه افغانان بازند. سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس که در این اجلاس سه جانبه حضور داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت
موافقه کردند که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود و تمام طالبانی که مایل به پیوستن به روند صلح هستند برشان وقت معین تعیین شود و آنهایی که ادغام نمیشن به این پروسه شناسایی شوند. در عین حال که ما گفتگو میکنیم باید طرف مقابل نشان بده که به این بحث ها جدی هستند و عملا پایان عاجل و فوری حملات طالبان را به افغانستان کردن.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست متحد شد که آنها بر ضد آن دشوریشیان طالب از قوا کار میگیرند که خواهان پیوستن به پروسه صلح نیستند. رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس اقتصادی شهر داووس بر مسئولیت حقوق زنان در پروسه صلح حکومت و طالبان نیز تاکید کرد. سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس در این مورد گفت
رئیس جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد از این که هیچ حق زنان و حقوقی که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در روند گفتگوی سال قربانی نمیشه بسیار واضح و روشن صحبت کردند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در نشست دیروز مذاکرات صلح افغانستان را مهم خواند، گفت که امریکا به نظارت خود از چگونگی روند مذاکرات با طالبان دوام میدهد. قرار است که دور بعدی نشست چهار جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به تاریخ 6 ماه فوریه در اسلام آباد برگزار شود و نمایندگان روی چگونگی زمان و محل برگزاری مذاکرات بحث نمایند. تا کنون معلوم نیست که نمایندگان طالبان چه زمانی به روند مذاکرات صلح می پیوندند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان عفو بین المللی حمله تروریستی بر کارکنان شبکه تلویزیونی خصوصی طلوع در افغانستان را به شدت محکوم کرده است. در نتیجه حمله انتحاری شام چهارشنبه بر یک بس حامل بیش از 30 تن از کارکنان این رسانه، 7 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. دیروز شماری از خبرنگاران در ولایت هرات نیز گرد هم آمده و حمله بالای کارمندان شبکه تلویزیونی طلوع را به شدت محکوم کردند. شماری از این خبرنگاران خواستار تحریم پخش خبرهای طالبان شدند. در گزارش از شاپور صابر از هرات بیشتر می‌شنویم.
کشته و زخمی شدن تعدادی از کارمندان تلویزیون طلوع در یک حمله انتحاری در کابل، خبرنگاران در غرب افغانستان را نسبت به هر زمان دیگر نگران ساخته است. حامد مومن مسئول دفتر نی یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در هرات عاملین این رویداد را دشمنان آزادی بیان خوانده و از دولت افغانستان می‌خواهد تا امنیت خبرنگاران را تامین کند.
گروه‌های تروریستی و گروه‌های طالبان دشمنی خود با آزادی بیان در افغانستان اعلام داشتند و این یک اتحاد همگانی می‌خواهد و حمایت حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان می‌خواهد.
در چند سال اخیر همواره خبرنگاران افغان شکایت داشتند که مسئولیت جانی ندارند، گرچه خبرنگاران میگویند که ایجاد این گونه حوادث عزمشان را برای دفاع از آزادی بیان مستحکم‌تر می‌سازد. همایون نظری مسئول کمیته مسئولیت از خبرنگاران در غرب افغانستان حکومت را متهم می‌کند که در پیگیری دوسیه‌های عاملان خشونت علیه خبرنگاران بی‌تفاوت بوده است و این موارد سبب تشدید حملات مخالفان مسلح بالای خبرنگاران میباشد.
ما هم که در غرب افغانستان فعالیت داریم، طبیعتاً اگر حکومت افغانستان بی‌توجه باشه و عاملین مجازات نشن و قرار باشه معامله گری بکنن با دشمنای مردم افغانستان، طبیعتاً امنیت و مسئولیت جانی ما هم به خطر مواجه میشه.
در شرایطی که خبرنگاران افغانستان با تهدیدات مختلف امنیتی مواجهند، اما نبود بیمه از انتقادات دیگری است که خبرنگاران را به مشکل مواجه ساخته است. فیض احمد محمدی معاون خانه خبرنگار در هرات به این نکته پافشاری دارد و از نهادهای رسانه‌ای می‌خواهد تا در این مورد توجه جدی نمایند.
یکی از دغدغه‌های این افراد بیمه هست که متأسفانه در قانون رسانه‌های افغانستان به او تذکر داده نشده و نیاز اشد و ضروری کسایی که امروز زخمی شدند و در بستر بیمار افتاده هستند مصارف و هزینه‌ای است که باید تامین بشه.
فیصل کریمی، استاد پانزه ژورنالیسم پانتون هرات و مسئول اینستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، در واکنش به حمله انتحاری که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند واکنش نشان داده و تنها راه جلوگیری از این گونه حوادث به جان خبرنگاران را تحریم اخبار مربوط به طالبان از طریق رسانه ها می داند.
زمانی که همه رسانه های افغانستان هماهنگ خبرهای مربوط به طالبان تحریم بکنن و نقل قول های سخنگویان طالبان را پخش نکنن، این کار ضربه بزرگی به فعالیت طالبان خواهد زد، به شرطی که هماهنگ از سوی همه رسانه های افغانستان صورت بگیره و به طور دوامدار صورت بگیره. اگر این کار به طور هماهنگ و فراگیر و دوامدار صورت بگیره، مطمئنا نتیجه مثبتی بر جا خواهد گذاشت.
حمله انتحاری روز گذشته که منجر به کشته شدن 7 تن از کارمندان تلویزیون طلوع و زخمی شدن دست کم 25 تن دیگرشان شد، چند ماه پس از آن روی میداد که گروه طالبان شبکه‌های تلویزیونی طلوع و یک افغانستان را به عدم بی‌طرفی در پوشش خبرهای جنگ در ولایت قندوز متهم کرده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماری از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین‌المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو می‌کند. حکومت افغانستان ادعای نظامیان پاکستانی را به شدت رد کرده است که گویا حمله مسلحانه بالای پانتون باچاخان در پشاور از افغانستان سازماندهی شده بود. سازمان عفو بین‌المللی حمله تروریستی بر کارکنان شبکه تلویزیونی خصوصی طلوع در افغانستان را به شدت محکوم کرده است. امروز نشست غیر رسمی در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان در قطر برگزار می شود. این نشست غیر رسمی از سوی مؤسسه بین‌المللی به نام پگواش راه اندازی شده است. واشنگتن مقرره جدید را اعلام کرد که به اساس آن شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که همزمان شهروند کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان هستند برای رفتن به آمریکا باید ویزا درخواست کنند. سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مهم به هدف پایان جنگ داخلی سوریه احتمال دارد که چند روز به تعویق بیفتد. و خدیجه اسماعیلوا خبرنگار زندانی آذربایجانی تایید کرده که امل کلونی وکیل مدافع حقوق بشر در محکمه حقوق بشر اروپا از وی دفاع میکند. خانم اسماعیلوا برای بخش آذربایجان رادیو آزادی گزارش تهیه میکرد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و همزمان برای گرفتن خبرهای تازه و دقیق صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های خبری دیگر، از سید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شده.
یک تعداد زیادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله انتحاری بر کارکنان تلویزیون طلوع مطالبی را به نشر رساندند که 7 نفر کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشت. روزنامه واشنگتن پست می نویسد طالبان چند ماه قبل به خاطر نشرات انتقادی این تلویزیون دشمنی خود را به آن اعلان کرده و چنین ادعا می کنند که گویا این تلویزیون فرهنگ اجنبی را در افغانستان ترویج می دهد. اما به نوشته روزنامه، تحلیلگران افغان و شبکه های حامی ژورنالیستان در جهان چنین عقیده دارند که طالبان با این عمل خود می خواهند در شبکه های مطبوعاتی افغانستان ترس ایجاد کنند. به نوشته واشنگتن پست، این حمله از سوی حلقه های داخلی و خارجی محکوم شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد طالبان تهدیدهای قبلی خود را علیه رسانه ها با حمله بر کارمندان طلوع جامعه عمل پوشاندند و باز هم تهدید می کنند که به خاطر پوشش تصرف موقت کندوز از سوی طالبان توسط این رسانه ها که به تبع دل آنها نبود، حملات خود را علیه آنها باز هم دوام می دهند. به نوشته نیویورک تایمز، طالبان عموماً حمله خود را در افغانستان بیشتر ساختند که حمله بر کارمندان اطلاعات در یک ماه چهارمین حمله در کابل می باشد. سفارت آمریکا روز چهارشنبه به اتباع این کشور در افغانستان هشدار داد که طالبان می خواهند بر یک مهمانخانه خارجی آن در کابل حمله کنند و از آنها خواست که در حرکت خود محتاط باشند. روزنامه می افزاید بعد از یک حمله قبلی طالبان بر یک هتل در کابل که ژورنالیست خبرگزاری فرانسه سردار محمد با همسر و فرزندانش در آن کشته شدند، طالبان از این کار خود معذرت خواسته و گفتند که اشتباه صورت گرفته است. در آن وقت تمام رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که نشر خبرهای طالبان را بایکوت می‌کنند و دو هفته از نشر خبرهای آنها ابا ورزیدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد اگر هدف طالبان در این حمله خاموش ساختن مطبوعات بوده باشد، آنها به این هدف خود نرسیدند. زیرا تلویزیون طلوع در نشرات خود بعد از این حادثه پیهم اعلان می کند که دشمنان بشریت، صلح و اسلام همکاران آنها را به شهادت رساندند، زیرا این افراد جنایات آنها را برملا می ساختند. روزنامه از قول یک نطاق تلویزیون طلوع اقتباس آورده است که در وقت نشرات گفت آنها می خواهند ما را خاموش بسازند، ولی آنها هرگز به این هدف شوم خود نخواهند رسید. روزنامه نیویورک تایمز به یک موضوع دیگر هم اشاره می کند که برعکس سالهای گذشته که در زمستان حملات طالبان کم می شد، این بار در سرما هم آنها به حملات خود ادامه داده و این حملات علیه اهداف خارجی و حکومتی بیشتر شده است. بنابراین روزنامه شاید طالبان می‌خواهند قبل از آغاز عملی پروسه صلح افغانستان خود را در موقف قوی‌تر نشان بدهند تا در داد و ستد صلح شرایط بیشتر خود را بر حکومت بقبولانند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. واشنگتن میگوید تحریم‌های وضع شده بالای ایران به خاطر آزمایش راکت بالستیک پا بر جا می‌مانند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت از ادامه این تحریم‌ها حمایت می‌کند. در این حال تهران این تصمیم واشنگتن را عجیب خوانده است. در گزارش از مقیم نایب بیشتر بشنوید.
واشنگتن روز یکشنبه وضع تعزیرات جدید بر ایران را در ارتباط با راکت‌های بالستیک اعلان کرد. این تعزیرات مدت کوتاهی پس از رفع تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در رابطه با فعالیت اتمی تهران فوراً بر این کشور وضع شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که دیروز در حاشیه گردهمایی رهبران سیاسی، تجاری و میلیاردران در شهر داووس صحبت می‌کرد گفت ما این را واضح و روشن ساختیم که زمان ما از تعزیرات استفاده می‌کنیم که فکر کنیم این تعزیرات در مقابله با قانون شکنی، چالش قرار دادن فیصله‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهدید علیه ایالات متحده آمریکا مناسبند. بنان ما در عقب این تعزیرات استاده ایم. وزیر امور خارجه ایران که همچنان یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس در شهر داووس سوئیس است، تصمیم آمریکا در ارتباط به وضع تعزیرات روی برنامه راکتی تهران را انتقاد کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنرانیش خطاب به بانکداران و چهره‌های ارشد تجاری در اجلاس داووس گفت این موضوع را خیلی عجیب یافتم که ایالات متحده آمریکا روی برنامه راکتی ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته وزیر امور خارجه ایران این یک برنامه دفاعی است و ایران از هیچ گونه قانون بین‌المللی تخطی نکرده است. وزارت خزانه آمریکا روز یکشنبه گفت واشنگتن در ارتباط با برنامه راکت‌های بالستیک بر 5 تبع ایرانی و یک شبکه‌ای از شرکت‌های این کشور وضع کرده که در امارات متحده عربی و چین مستقرند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزند پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. تحقیقات انجام شده از سوی بریتانیا نشان می‌دهد که حکومت روسیه در قتل الکساندر لیتویننکو در سال 2006 دست داشته است. لیتویننکو جاسوس اسبق استخبارات روسیه بود و گفته می‌شود با استفاده از رادیواکتیو کشته شده است. رئیس جمهور پوتین احتمالاً فرمان کشته شدن وی را داده است. این را تحقیقات تازه نشان می‌دهد که در بریتانیا انجام شده. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس نتایج این تحقیقات امکان زیاد وجود دارد که این قتل توسط دیمیتری کووتون و اندریل دوگووی دو تبعه روسی به دستور اداره خدمات امنیت فدرال روسیه صورت گرفته باشد. مدت کوتاه بعد از آن که نتایج تحقیقات برتانیا امروز اعلان شد، تریسا می وزیر داخلی برتانیا اعلان منجمد شدن سرمایه کووتون و لوگووی را کرده گفت برتانیا به شرکای ناتو و اتحادیه اروپا اش نوشته است که پالیسی مشترک را برای جلوگیری از چنین کشتارها در آینده اتخاذ کنند. خانم می افزود قرار سفیر روسیه در برتانیا احضار شده و شکایت لندن در مورد عدم همکاری مسکو در جریان تحقیقات به وی ابراز شود. او گفت نتایج تحقیقات عمیقا ناراحت کننده است و این قتل تخطی جدی از قوانین بین المللی و رویه مدنی بوده است. وزارت خارجه روسیه این تحقیقات برتانیا را مبهم و غیر شفاف و حاوی از انگیزه سیاسی خوانده است. این وزارت می افزاید مسکو بعد از خواندن این تحقیقات 300 صفحه‌ای عکس العمل کامل ترش را ارائه خواهد کرد. مارینا لیتویننکو بیوه الکساندر لیتویننکو به خبرنگاران گفت از نتایج گزارش راحت شده و تسلیت یافته است. مارینا می گوید با این خبر که پوتین دستور قتل شوهرش را داده است خرسند است که بیانات شوهرش در بستر مرگ حقیقت ثابت شد. همسر لیتویننکو از برتانیا خواست تحریمات هدفمند اقتصادی و منع سفرها را بر افراد نام برده به شمول رئیس جمهور پوتین وارد کند. رسانه های روسی از قول دمیتری لوگووی بادیگارد اسبق کی‌جی‌بی که در حال حاضر عضو پارلمان روسیه است گزارش دادند که اتهامات وارده بر خودش را احساساتی و بی‌منطق خوانده است. در گزارش انجام شده از سوی برتانیا نام نیکولای پتروشف یک متحد نزدیک پوتین هم گرفته شده است که بین سالهای 1999 تا 2008 رئیس اداره خدمات امنیت فدرال بود و گفته می شود احتمالاً برای قتل لیتویننکو چراغ سبز داده بود. وی در حال حاضر رئیس شورای امنیت پوتین است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-02-21-12-41-38
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم در برنامه رنگ‌های زندگی از افغانی میشنویم که پس از پشت سر گذاشتن راه‌های پرخطر مهاجرت دوباره به افغانستان برگشته است.
رنگ‌های زندگی.
من رسول کریمی هستم، از ایران اومدم، می‌خواستم برم طرف ترکیه و اونج گرفته شدیم. دیگه خلاصه باز وطن دیپورتیم، از اینکه در وطن دیپورتیم بسیار خوشحال هستیم.
شما موضوع خوبی را یادآوری کردین. چطور خواستین که برین ترکیه و کشورهای خارجی؟
بخاطر زندگی بهتر. می‌خواستم یک مقدار برای زندگی بهتر برم اونجا، خب متاسفانه نشد دیگه. باز قسمت شد که در وطن بیاییم.
خودتون تنها رفته بودین یا فامیل؟
من خود بچه خود رفته بودم فقط. صرفا خود بچه خود رفته بودیم. خب 3 سال در ایران زندگی می‌کنم. 3 سال در ایران بودیم. بعد از دیگه مقدار شرایط های حالا خب ایران هم به هر حال شرایط زندگی مقدار محدوده، در حال تنگنا قرار داریم. آماده کردم برای ادامه تحصیل اونجا برم بهتر شونه، خب متاسفانه دیگه قسمت نشد. باز پس آماده دیپورتیم در وطن، از اینکه در وطن دیپورتیم بسیار خوشحال هستیم.
چی مشکلات در طول راه شما متقابل شدین؟
مشکلات ولی مشکلات این مسیر راهی که رفتیم، این مقدار خب لازم پیاده روی و گشنگی و نبودن امکانات، خب طبعا وجود پیش میاد دیگه. خب قاچاق رفتن دیگه سا خب پیش در راه است. بعد از اون خلاصه هر دیگه سختی بسیار زیاد را متحمل شدیم در حد سختی که یعنی مرگ ما پیشش خود دیدیم. مثلا من برای دوستان از همین توصیه میکنم که به هیچ عنوان سعی کنن این مسیرای پر خطر و این راه پر پیچ و خم را سعی کنن در پیش نگیرن که واقعا خوشایند نیست.
بله
اگه واقعا آدم قناعت در زندگی قناعت داشته باشه، یعنی میگم زندگی خوب میشه بکنه به خود وطن.
بله یعنی در کدام قسمت ها در کدام مسیر شما مسیر مشکلات زیادتر دیدین؟
ما مسیر در مرز مثلا خود مرز ایران ترکیه بود که اون مرز بازرگان میشد، معکوب بود، بسیار سختی ها رو دیدیم. یعنی جنازه ها رو ما درا دیدیم، به سبب وضعیت بسیار خراب ما دیدیم اونجا.
خب اکثر مردم ما بون هم که تجربه ای از هموطنای ما میشنوند که وضعیت خراب است
در عمل ندیده، هر کسی در عمل ندیده، خب برایش جالبه که برم و تا سختی ها رو که میبینه واقعا پشیمان میشه و واقعا پشیمانی هم داره.
حالا چطور است اینجا کسب کار؟
زمین بسیار خوب است، وطن خب هر چی باشه همینان خوشین که بخوریم برخه وطن است.
بعضی کسا بهانه میکنن یا ای که دلیل میارن میگن که اینجا کار نیست جنگ است.
نمیشه کلی از گشنگی نمیموره. اونا بلند پرواز هستن، اونا تقاضاش خیلی زیاده که ما در جای بهتر برسیم. اونا اروپایی برای ما خب هیچ وقت سفره رنگی رو پن نکردن. طبعا اونا یک انگیزه داره، یک خواستی دارن که بعد در سختیاش مواجه شدن که این مال سعی کنیم. مثلا اکثر جوانای ما که ما در قدش در ارتباط بودیم پشیمان شدن که ما پشیمان هستیم. اگر راهی باشه پس میایم. پس زندگی خودت تباه کرده در اونجا رسیدن دیگه چیز نداره که برگردن، وگه برگردن به اینجا دیگه چیز نداره که اصلا زندگی کنن. نه بسیار بهتر.
سلامت لطف کردین،
خواهش میکنم.
خوش باشین. آرام باشین.
برنامه جالب و شنیدنی رنگ‌های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک برنامه یک ساعته دیگر در یک